أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. خب، بحث ما به اینجا رسید که یکی از حقوق واجب امام زمان صلوات الله علیه بر دوش تمام خلائق و بالاخص بشریت این هست که او رو به صورت ویژه دوست داشته باشند و مورد محبت و مهرورزی خودشون قرار بدن. در پایان جلسه گذشته ضمن بیان این موضوع شبهه‌ای هم بیان کردیم. گفتیم ممکنه کسی به ذهنش برسه که در اینجا ممکن است تعارضی وجود داشته باشه بین روایات. شما از طرفی می‌فرمایید که تمام ائمه اطهار از شجره واحده هستند، همه اونها نور واحدن، بعد از طرف دیگری میاد بین اونها تفاضل ایجاد میکنید، میگید این یکی افضل از دیگران است. این چطور ممکنه؟ ما برای که این بحثی مقداری روشن‌تر بشه، اول این موضوع رو مطرح میکنیم که آیا اصلا خداوند در بین اشیا برگزیده ممکنه ایجاد بکنه یا نه؟ این موضوع اصلا سابقه ای داره در خلقت؟ و به این مطلب خواهیم رسید که بله اینطور هست. بعد در موضوع امامت و رهبری جامعه هم همین مطلب رو بیان خواهیم کرد و نهایتاً به جمع‌بندی مطلب خواهیم رسید و جواب شبهه. در روایتی که مرحوم آیت الله اصفهانی در کتاب مکیال المکارم نقل میکنن از مرحوم علامه بهرانی در کتاب غایت المرام، که قبلاً هم توصیه کردیم اگر این کتاب رو کسی بتواند یه دور مطالعه بکنه واقعا در مباحث اعتقادیش خیلی جلو میفته، در کتاب غایت المرام از مرحوم نعمانی یک حدیثی رو نقل کردن از امام صادق علیه السلام که حضرت امام صادق علیه السلام روایتی رو از پدرانشون تا برسد به حضرت رسول خدا نقل کردن که حضرت رسول خدا فرمود خداوند از بین روزها جمعه رو برگزید. پس ببینید خداوند در بین این ایام هفته که فکر میکنیم همش، حالا به تعبیر امروزی ها 24 ساعته، این هم هست، فرقی هم نمیکنه، ولی خداوند گفته این جمعه هاش رو من نظر خاصی دارم و از بین ماه ها ماه رمضان رو برگزید، از بین شب ها شب قدر رو اختیار کرد و برگزید، و از بین کل مردم پیغمبران رو برگزید، اینها رو در یک سطح بالاتری قرار داد و دید، و از بین پیغمبران و رسولان حضرت رسول خدا رو، حضرت به تعبیر خودشون من رو برگزید. پس ببینید ایشون میشن عصاره خلقت، گل سرسبد آفرینش، برگزیده تمام برگزیده ها، و از طریق من هم علی رو برگزید، و از طرف علی حسن و حسین رو برگزید، و همینطور اوصیا رو انتخاب کرد تا اینها بیان جلوگیری بکنند از اون تفسیر به رأی هایی که دیگران ممکنه در موضوع قرآن داشته باشند، که این رو گفتیم یکی از فواید اصلا امامت همین هست که در آیات متشابهات که دیگران ممکنه تفسیر به رأی بکنن که بخوان به نفع خودشون تمام بکنن، اون مرجع جلوگیری امامت هست، هم مورد نیاز هست. از کجروی های باطل جویان به تعبیر ایشون که در ترجمه آوردن، و ادامه میدن تا اینکه نهمین از فرزندان حضرت امیرالمؤمنین، خب که میشه امام دوازدهم به تعبیر دیگری، نهمین از اینها تعبیرشون این هست که ایشون باطن ظاهر آنان است. خوب دقت کنید، میدونید هر شیئی که شما بخواید در نظر بگیرید به تعبیر دیگری یک ملکوتی داره، یک روحی داره، یک باطنی داره. ما این باطن رو هیچ وقت ظاهر شده نمیبینیم، فلذا ما همیشه یک عالم غیب داریم، یک عالم شهود. عالم شهودش همین است که ما همدیگر رو میبینیم، ولی ما هیچ وقت عالم ملکوت و عالم غیب شما رو من نمیبینم، یا شما عالم غیب بنده رو نمیبینید. اگر یک وقتی قرار باشه این عالم غیب ظاهر بشه، این نورانیت ائمه که میگیم اون چیزی هست که ما نمیبینیم، حتی اونهایی که در زمان خودشون هم بودن، حالا نمیخوایم بگیم هیچ کس ندید، بالاخره متوجه نمیشدند، اون باطنه اگر بخواد ظاهر بشه میشه امام زمان، یعنی اساره امامت، روح امامت، باطن امامت میشه حضرت صاحب زمان ارواح اونها فدا. میفرمان این همون باطنی هست که ظاهر میشه از اونها. بعد تعبیر داره که افضل اونها همین ایشون هست. این در تعبیر حضرت رسول خداست، این خود حضرت رسول خدا میفرمان که افضل انیشون فضیلت بیشتری داره. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام ایشون نقل میکنن که از ایشون سوال شد آیا حضرت صاحب به دنیا آمدن؟ حضرت فرمودن نه، میدونید در زمان امام صادق به دنیا نیومده بودند. فرمودن که نه. بعد در ادامه فرمودن اگر من در زمان ایشون باشم، اگر من باشم، من امام صادق، امام زمان هم باشن، من در تمام عمرم خدمت به ایشون میکنم. دیگه حالا برداشت از این جمله رو با خودتون واگذارم. امام صادق علیه السلام میفرمان اگر فرض اینجور باشه که من در زمانی باشم و او هم باشد، من خدمت به او رو انتخاب میکنم و در تمام عمرم خدمتگزار او میشم. خب اینجا دیگه این همون بحثی که عرض کردم. خب این چطوری با اون دسته از روایاتی که میگن ائمه اطهار شجره واحده و نور واحدن، اینها با همدیگه چطور قابل جمعن؟ قبل از اینکه وارد به این مطلب بشیم، یک روایت از روایاتی که این بحث شجره واحده بودن این رو نقل میکنیم، یه توضیحی میدیم و بعد انشاءالله به جمعش میپردازیم. حدیثی رو خود ایشون نقل کردن که از امام صادق علیه السلام هست. دوباره که سوال کردن از ایشون که بفرمایید امام حسن رتبشون بالاتره یا امام حسین؟ خوب دقت کنید، وقتی که ظاهر زندگی امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو شما یه مقداری برانداز میکنید، خب به یک نکاتی میرسید. حضرت امام حسن علیه السلام با یه شرایط دیگه زندگی کردن، یه جور دیگه تصمیم گیری کردن، امام حسین علیه السلام در یک شرایط دیگر یه جور دیگه تصمیم گیری کردن. یه جای جنگ حماسی صورت گرفت که هنوز به خاطرش به سر و سینه میزنیم، یه جاش حضرت تصمیم گرفتن که صلح با معاویه بشه. علل رو فعلا نمیخوایم بررسی بکنیم. حالا به هر تقدیر به علت موجه این اتفاق افتاده. خب بگید ببینم حالا بالاخره امام حسن بهتره عند الله تعالی یا امام حسین؟ حضرت فرمودن که ماها فضیلت اولینمون با آخرینمون یکیه، یه جوریم، ما هممون یه جوریم. و در ادامش این نکته رو دوباره فرمودن که البته هر کدوم از ماها یه فضیلتی داریم، یه فضلی، فضیلتی بر ما هست. راوی اینجا زرنگ بوده، گفتا نگاه کنید من نمیخوام جدول حل بکنم، مسابقه مال فلان اداره یا فلان جا هم نیست 40 تا سوال دادن من میخوام از شما سوال کنم برم جایزه بگیرم. من میخوام بفهمم واقعا در وجود من سواله، چون من گاهی وقتا میبینم این کاغذها دست هر کی باشه دیگه جواب نمیدم، چون این نمیخواد چیزی بفهمه، چون اگه میخواست بفهمه این کاغذ رو دستش بره یه کتاب بخونه، ضمن اینکه این سوالو در میاره 5 تا مطلب دیگه هم یاد بگیره، کتابش هم معرفی میکنن. ایشون میخواد کتابو نخونه بلند میشه میاد همه رو از تو سوال کنه بره جوابشو. خب این که اصلا نقض غرضه، من دارم ظلم میکنم در حق اون مجموعه که این سوالات طراحی کرد، این کتاب رو آورد، بنده خدا با اینکه بلد بود کتابو خون. میگم من نمیخوام جدول حل کنم، نمیخوام وقت شما رو بگیرم، من واقعا متوجه این مطلب نیستم، اگه میشه یه توضیح بیشتری بدید. و حضرت هم قبول میکنن وقتی که حال راوی رو میبینن که واقعا دنبال هست که یاد بگیره، دنبال سوال تعنتی به تعبیری نیست، نمیخواد گیر بندازه و مثلا حالا وقت بگذرونه و ببینه شما بلدید یا بلد نیستید، ولی خودش یه نظری داره. نه من هیچ نظری ندارم، هر چی شما بفرمایید نظر من همون هست، شما بفرمایید. نهی شده در روایات که سوال تعنتی صورت بگیره، یعنی اگر شما مطلبی بلدید، امام صادق علیه السلام فرمودند لا تسأل تعنتن، نرید برای مچ یکی رو بگیرید و گیرش بندازید و اذیتش بکنید سوال بکنید. این نکمت تو زندگی آدم میاره، شما که مسئول مصاحبه دیگران نیستید که بخواد ببینید این بلد یا بلد نیست، که شما بشین سر جات کار خودت رو بکن، به امر خودت بپرداز و مشغول باش. بل سل تفقهن، هر وقت میخوای سوال کنی سوال از روی فهم باشه که میخوای یه چیزی رو یاد بگیریم. حضرت براشون توضیح دادن که ما همون کسانی هستیم که خداوند برای دعوت خلق به دین خودش قرار داده، مضمون روایت عرض میکنم. بعد دوباره حضرت فرمودن میخوای بیشتر توضیح برات بدم، عرض کردن که بله اگر میشه بیشتر توضیح بدید. حضرت فرمودن ببینید اساس آفرینش ما یکی بود، آفرینش ما ببینید اون هسته اولیه ما، محل وجود ما یکیست، یک نور هست، علم ما یکیه، فضل ما یکیه و همه ما در نزد خدا یکی هستیم. میگه گفتم که میشه تعدادتون رو، این همه ما یعنی چند تا، تعدادتون رو میشه بفرمایید؟ حضرت فرمودن که ما 12 نفر هستیم، 12 تا امام، 12 تا وصی، و از اول هم حول عرش وقتی که خداوند خواست اوصیا اصلی خودش رو، اول خودش رو که در سلسله آخر میان اما در آفرینش اول هستن، اونها رو خواست قرار بده، همین تعداد رو آفرید. بعد حضرت فرمودن که همون جمله معروفی که همه جز حفظیاتتونه دیگه، جز تواشیها شده و مشهور شده، که امیدواریم انشاءالله معناش رو هم توجه داشته باشیم. بعد حضرت فرمودن اولنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اوسطنا محمد و آخرنا محمد. خب حالا این تعبیر چجوری میشه؟ ببینید در اینجا با صراحت دارن میگن که ما اصلا از اولش یه جور بودیم، در اون روایت دیگه روایت هم هست میفرمان که اینطوریه. ما این دوتا رو چجوری میتونیم با هم جمع بکنیم؟ خوب دقت بکنید در همین روایت هم نکته ای داشتن که ما هر کدومون فضلی داریم، هر کداممان یک فضلی داریم. توجه بفرمایید، اولین نکته ای که در توضیح این روایت اول قبل از این که بخوایم به جواب شو بپردازیم این هست که چجوری ممکنه که ائمه اطهار، نگاه کنید امام اول اسمش چیه؟ حضرت امیرالمومنین اسمش چیه؟ اسمش چیه؟
علی.
علی یا علی؟ بله امام اول اسمش علیه، اگر اینطوری بخوای حساب بکنی وسطشون میشه امام ششم مثلا، درسته؟ امام ششم اسمش چیه؟ جعفر، درسته؟ علیه و علی آبائه السلام. امام دوازدهم بله اسمشون همین هست، یعنی امام آخر، آخرونا درست میشه. اما اگر سلسله امامت دوازده نفر رو میخواد بگید، اولوناش هم درست نیست. فلذا این قسمت از روایت رو باید اینطور بیان بکنیم. یکی از توجیهاتش این هست که این روایت مشعر به 14 معصومه که اولشون کیه؟ حضرت رسول خداست. فلذا نگاه کنید حالا درست میشه. اولشون حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صلی الله محمد و آله محمد. اوسطنا محمد میشه امام محمد باقر. هفتمین از 14 معصوم که میشه وسط میشه کی؟ امام محمد باقری، میخوام به حساب ظاهری. آخرشون هم همین نام هست، چون گفتیم که در جلسه سابق که نام حضرت صاحب الزمان هم نام حضرت رسول خداست، پس این روایت درست در میاد. حالا این که در ضبط این روایت، در این که 12 رو ذکر کردن، آیا درست بوده؟ یعنی واقعا 12 بوده، 14 نبوده؟ خب این بحثیست که بایستی در جای دیگری بهش پرداخته بشه. اما امکان جمع روایت به این معنا وجود داره و قابل حله. این مطلب اول. خب یا این که بگیم که این روایتی که 12 رو بیان میکنه و بعدن شروع میکنه به توضیح دادن، اینجا دیگه وقتی که اوسط رو به کار میبرن منظور نفر وسط واقعی نیست، میخوان بگن که همه اینها از نور حضرت رسول خدا هستن، نه اینکه حالا شما بگردید بخواد واقعا این اسم رو در جای وسط قرار بدید، چون نه 12 وسط واقعی میتونید براش پیدا بکنید، چون عدد باید فرد باشه تا وسط رو بتونید براش پیدا بکنید، و نه 14 شما میتونید وسط واقعی براش پیدا بکنید، باید 15 باشه یا 13 باشه تا بشه یکیش رو وسط قرار داد، درسته؟ فلذا میتونیم بگیم که این روایت اصلا در مقام بیان این که کدام اسم وسط قرار میگیره در واقع نیست، در مقام بیان این نکته است که ما هممون در نور و در اساس همون نور حضرت رسول خدا هستیم. ما اولمون خود رسول خداست، نفر وسطمون هم همون نور رو داره، نفر آخرمون هم همون نور رو داره. حالا ممکنه اسمش بشه امام جعفر صادق، امام موسای کاظم، مهم نیست قیافش چجوریه، مهم نیست در چه زمانی زندگی میکنه، مهم نیست خلیفه زمانش کیه، مهم اینه که در باطن همون نور هست که الان داره تجلی میکنه، این مهمه. ولو که ما سعی کردیم که به همون نسب ظاهرش هم بیانش بکنیم که این وجه سوم به نظر صحیح تر میاد، ولی که اگر کسی ملا نقطه‌ای شد خواست حتما این وسط رو درست کنه، اما مطلبی که گفتم از 14 بگیرید وسطش هفتمین معصوم میشه امام باقر، اسم او هم اسم شریفشون محمد هست. خب و اما جواب شبهه. به هر صورت ببینید هم این روایت رو داریم هم اون دسته از روایات رو داریم که به نظر در بد به نظر میاد که این روایت داره میفرماد که همه ما یکی و یه جور هستیم، اون روایت داره میگه که حضرت صاحب الزمان افضلیت داره. چجوری اینها رو ما هم جمع بکنیم؟ من اول اون مطلبی که مرحوم آیت الله اصفهانی در کتاب مکیال میفرمان رو عرض میکنم، بعد یه توضیحی میدم انشالله که تکمیل بشه. ایشون میفرمان که ما قبول داریم که طبق روایات همه ائمه اطهار در علم و نورانیتشون وحدت دارن. ما اصلا راجع به این بحثی نیست، اما میخوایم بگیم که این با سایر روایاتی که افضلیت رو بحث میکنن که مثلا این امام افضل از سایرین باشه، با این هم تعارضی نداره. چرا؟ چون که خود روایات هم میگن که بعضی ویژگی هایی داشتن، منظور از افضلیت اون ویژگی هایی است که از اونها صادر شده. یعنی شما در یه مقطع زمان که میبینید، میبینید نوع تصمیم گیری، نوع کاری که ایشون انجام مؤثرتر بوده، یه ویژگی داشته در باطن کار، در ظاهر کار، فلذا ایشون میشن افضل. ولو این که اینجور نیست که این قدرت رو این دارد و اون ندارد، ولی به هر صورت این ظاهر کرد اون ظاهر نکرد. من کمی این مطلب رو به یه تعبیر دیگری میگم، ما یه مقام ثبوت داریم، یه مقام اثبات، یه مقام ظهور داریم، یه مقام اظهار. حضرت عالی یه مقام ظهور دارید به این که شما مثلا کل دیوان حافظ رو حفظی. خب این میشه مقام ظهور، در باطن خودت این رو داری، تمام قرآن رو حفظی. آقا شما 50,000 حدیث حفظی، خب الحمدلله، این مقام ظهوره، یعنی در باطن خودت این مطلب وجود داره، این مقام ثبوته، مقام ظهوره. مقام اظهار اون موقعی است که شما بر یک مسندی میشینید، اینا رو میگید، اشعار حافظ رو میخونید، آیات قرآن رو میخونید، ارائه میدید، اون مطالبی که در ذهنتون از تفسیر، از فلان، اینها رو دارید، اینها رو اظهار میکنید. به این میگن مقام اظهار، مقام اثبات. ائمه اطهار در مقام ظهور طبق روایات همشون علسویان، این همن، همون مثالی که دیروز زدیم، گفتیم نور در باطنش یکیه، حالا دریچه هایی که رو به طرف بیرون هست که بهره‌مندی صورت میگیره. خب بالاخره وقتی که مقام اظهار رو شما میبینید، میبینید شرایط اظهار در یک زمانی هست، در یک زمانی مردم نمیذارن ایجاد بشه، کار به اون ندارد. امام حسین با امام حسن در مقام ظهور با همدیگه هیچ فرقی نمی کنن، باطنشون همشون یه اندازه است، یه چیزن، یه نورن، یه کیفیتن، یه کمیتن. اما حالا میخواییم بیام یه مطلبی رو یاد بدیم، اگر شما همتون بلندشین از این مجلس برید بیرون، از سواد من کم میشه؟ من میشم بی سواد؟ شما زمینه ایجاد نکردید برای اظهار. آیا این کتاب دیگه هیچی نداره؟ نه، شما نخواستید بخونید. یعنی در مقام ظهور مطالب در این کتاب هست، در مقام اظهار شرایط ایجاد نشد. فلذا اون کسی که مقام اظهار براش ایجاد میشه، شرایط اظهار بسترش به دست دیگران بیشتر، اونها باید بیان خودشون رو نشون بدن، تمنای اظهار کنن تا اظهار صورت بگیره، مطالب گفته بشه. خوب دقت کنین، مطلب یه مقداری دقیق هست، متوجه بشید. فلذا روایاتی که میگن همه ائمه اطهار همشون شجره واحده، همشون یه جورن، در مقام ظهور است، بالقوه است. وقتی میگن که این امام افضل است، یعنی این یکی بالفعلش بیشتره. فلذا وقتی که تو ذهنت میاد پس حالا که امام حسین رفت جنگید و شهید شد، از امام حسن که اومد صلح کرد، پس این بهتره. نه، اگر جای این دو نفر رو عوض میکردن، شرایط رو برای امام حسن حماسی قرار میدادن، امام حسن علیه السلام میرفت کشته میشد، امروز تو میگفتی حسن 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 حسن، به سر و سینه میزد. اگر امام جعفر صادق در شرایط امام حسین بود، تو امروز باید سر و سینه میزدی؟ نام اونو میگفتی؟ اصلا همون بود، دوئیتی در کار نیست. که تعابیر دیگه حالا ظریف است، انسان نمیتونه همه چیزو در قالب ظرف کلام بگه، باید بعضی چیزها رو خودتون متوجه میشید طبیعتاً که عرض بنده چی هست. ببینید اینها فرقی با هم ندارن، شرایط اظهار که به دست اونیست. اما یه نکته در موضوع امام زمان خداوند مد نظر قرار داده. شرایط اظهار مظهار هست و نیست و اینا رو خدا گفته راجع به امام زمان قبول ندارم، اینقدر تو رو تو غیبت نگه میدارم تا شرایط اظهار ایجاد بشه. چرا؟ چون میخوام حکومت عدل الهی رو ببینم. من اصلا آفرینش رو درست کردم که تو بیای حکومت عدل الهی اون چیزی که من نظرم هست اجرا بشه. خب 11 تاشو کشتن، به هر تقدیر تمام شد. 124 هزار پیغمبر تعداد خیلی زیادشون کشته شدن، خب تمام شد، درسته؟ ما جای جای کشورمون و در جاهای مختلف ببینید محلی هست که انبیا بودن، زندگی کردن، در ظهور که مشکلی نبوده، در اظهار مشکل پیش اومده. اظهارم که به دست اون نیست، اون میاد میگه ولی خب شما گوش نمیدید، چیکار کنیم؟ مجبورن دوره امامت، دوره رهبری، دوره پیامبری تمام میشه، اون اثر لازم ایجاد نمیشه. فلذا ببینید افضلیت امام زمان در مقام اظهاره. اونها به هر تقدیر بود تمام شد، اما ایشون افضلن. چرا؟ چون مقام اظهارشون قوی تر از تمام انبیا و رسوله، فلذا میشن افضل. هم اون روایات درست است در جای خودش، هم این روایاتی که افضلیت امام زمان رو اثبات میکنن، فلذا تعارضی وجود نداره. جهتش با همدیگه مختلفه. ما طلبه ها میگیم که در تعارض هشت وحدت شرط دان. وقتی بخوایم بگیم دو تا چیز با همدیگه تعارض دارن، میباید هشت تا موضوع رو در نظر بگیریم، درست شد؟ جهتش هم یکیشه. وقتی میگیم که اینها با هم مساوی ان از یک جهته، وقتی میگیم اینها مساوی نیستن از یک جهت دیگری است، خب این که تعارض نمیشه. ما به یه نفر میگیم عالم، بعد میگیم جاهله. بله، اگر از همون نظر میگیم این عالم فیزیک همین الان تو همین مکان، بعدم میگیم جاهل فیزیک تو همین الان همین، این درسته، این تعارضه. اما اگر میگیم عالم یعنی عالم از جهت فیزیک، میگیم جاهل یعنی از لحاظ فقه اصول بلد نیست، خب عیبی نداره، این که با هم تعارض نداره. ایشون هم عالم یعنی عالم فیزیک، هم جاهل یعنی جاهل به فقه اصوله. چنانچه اون عالم فقه اصول هم ممکنه همین جور باشه، عالم فقه اصوله اما جاهل به امر فیزیک و شیمی و ایناست، چه عیبی داره؟ در رشته خودش عالمه. اینو نمیگن تعارض. اینجا هم همین جور هست روایات. روایات با همدیگه تعارض ندارن چون جهتشون با همدیگه مختلف هست. اینو گفتم که ذهنتون انشالله پاک پاک باشه نسبت به این قضیه. فلذا ببینید حضرات وقتی که خودشون رو معرفی میکنن، تعابیری که دارن میفرمان نحن حجب الله، ما حجاب الهی هستیم. حجاب یعنی اون واسطه بین خدا و خلق، واسطه فیض. بد نیست، خوبه. یعنی ما همونی هستیم که مثل آداپتور، دیدید ما مثل یک وسیله الکترونیک مثلا، اگر این رو بزننش مستقیم به برق 220 ولت، برق 10000 ولت به شبکه وصلش کنه، خب میسوزه. این وسط یه واسطه لازم هست که این برق رو بگیره 220 رو بکنه 12 تا این بتونه استفادهش کنه. به تعبیر مولوی کباب که نمیشه به طفل شیرخوار داد، اگه بهش دادی میکشیش. کباب خوبه برای اون که دندون داره، نه برای طفل شیرخوار. این رو باید یه جوری تبدیلش بکنن تا این قابل استفاده بشه. فلذا ائمه اطهار همشون همین خاصیت رو دارن، منتها شرایطی که دیگران چگونه میخوان استفاده بکنن متغیر بوده، اما شرایط امام زمان انشاءالله در بهترین شرایط هست. فضیلت هایی که از ائمه اطهار مثلا شناسایی شده و بیان میشه، گاهی وقتا میگن فلان مشکل رو اگر دارید، خود روایت هم ذکر شده، متوسل به ذیل عنایات فلان معصوم بشید فلان مشکلات حل میشه، فلان دسته از مشکلات، نمیخوام به اینا بپردازم. اینها همون فضائلی است که در روایت ذکر شده. خب این خصوصیت دیگه، چه اشکالی داره؟ به هر صورت نتیجه‌ای که از بحث می‌گیریم این هست که وجوب احترام، وجوب محبت نسبت به همه ائمه معصومین اصلا شکی درش نبوده و نیست. نکته‌ای که در این بحث سعی کردیم اثبات بکنیم این بود که امام زمان صلوات الله علیه نه به جهت اینکه امام این زمانه، حتی از ابتدای آفرینش هم یک خصوصیتی داشتن که میزان محبتی که خود اهل بیت هم به ایشون داشتن بیشتر بود. وظیفه ما هم دو برابره. چرا؟ چون ما هم امام زمانمون هست، الحمدلله رب العالمین، به این افتخار میکنیم که در زمانی به دنیا اومدیم که امام ما ویژه ترین امامه، درست شد، افضل ائمه است، هم به جهت این که امام ماست، هم به جهت این که امامی است که مورد احترام تمام خلائق از بدو آفرینش تا به انتها آفرینش هستن، ما یک احترام ویژه‌ای رو برای ایشون باید در نظر بگیریم و باید محبت ویژه‌ای رو نسبت به ایشون داشته باشیم. فلذا نسبت به این امر سر سجده فرود میاریم به بارگاه باری تعالی و میگیم الحمدلله رب العالمین. فلذا ببینید ائمه اطهار هیچ کدومشون بر دیگری فخر فروشی نمی کردن که من بالاتر از تو هستم، اصلا این بحثا نبوده، در بین خودشون همشون علی‌السویه هستن. اما برای ما امام زمان خصوصیت داره. چرا؟ چون زمینه اظهار فرق میکنه. خب این بحث ما در موضوع محبت و لزوم محبت ویژه به حضرت تمام. اینایی که تا الان گفتیم برای ارضاء عقلمون بود. خوب دقت کنید، ما چون دو جنبه داریم، یه جنبه احساسی داریم یه جنبه عقلانی. الان دیگه عقلمون قبول کرد که ما میبایستی نسبت به امام زمان عشق ورزی داشته باشیم. خب حالا چجوری میتونیم عشق ورزی داشته باشیم؟ چجوری میتونیم واقعا امام زمان رو محل عشق خودمون قرار بدیم؟ یک رابطه بسیار بسیار روشنی بین دو امر وجود داره. یکی همین محبتی که ما نیاز داریم و عشقی که نیاز داریم و یکی دیگه معرفته. خوب دقت کنید، اگر میخوای عشقت زیاد بشه، کپه عشقت سنگین بشه، باید کپه معرفتت رو بالا ببری. چون آدم هر چیزی رو که بیشتر میشناسه بیشتر دوستش داره. نگاه کنید، فکر بکنید که یک شیئی در یک جایی گذاشته، شما نمیدونید این چیه، از کنارش راحت رد میشید، ولی یکی دیگه میدونه که این شیء مقدسیه، میدوه میاد میبوستش، به سر و چشمش میماله. مگه همینطور نیست؟ فرق شما با اون چیه که شما هیچ عشق ورزی به این نکردید ولی او دوید اومد؟ علتش فقط معرفته. فلذا در بین آقایون اهل معرفت این نکته مشهور هست، میگن اگر میخوای محبتت زیاد بشه معرفتتو زیاد کن. اینا زیگزال میره بالا. نگاه کن اینجوری میشه، محبت رفت بالا، درست شد، معرفت رو میخواد، میری دوباره مطالعه میکنی، معرفت میره بالاتر، معرفت که رفت بالا دوباره محبت میطلبه، میاد بالاتر. این همینطور با همدیگه میره بالا. فلذا میبایستی مطالعه کنیم، مفری وجود نداره. مسیر کسب محبت و عشق بازی با امام زمان رفتن نشستن سر روزه و یکی هم هاهای هاهای بخونه و تو هم بشینی بزنی رو پا تو بزنی تو صورتت نیست. اشتباه نکنید، اگه 40 سال سر این روزه بری بشینی بازم کلاس اولی، ثوابت بیشتره. اما اگر مطالعه کنی دوباره بری، اونها تو کلاس اول گریه میکنن مناجات میکنن، تو کلاس دوم دوباره میری مطالعه میکنی برمیگردی، اونها تو کلاس اول دارن هنوز گریه میکنن، تو کلاس سوم. فلذا عرض کردم تو جلسه اول بحثمون، ما در مسائل ظاهریمون چون برنامه ریزی برامون میکنن بهمون میدن، ما پیشرفت برامون حاصل میشه، آموزش و پرورش میاد برای ما. مثلا حالا 7 سال مثلا هر چیزی حالا تو این دورهای جدیدی که هست میگن این مقطع ابتدایی توه، تو باید اینو بگذرونی، آخر سالم باید امتحان بدی، این نمره هم میاری قبولیه. ما وادار میکنیم بچه‌هامونو که این دوره رو بگذرونن به این نقطه برسن. اما اون امر مهم هستی که معرفت ما نسبت به اساس هستی، نسبت به هدف آفرینش، امام زمان، ببینید هیچ برنامه‌ریزی نشده. ما اونجا رفتیم دیپلم گرفتیم، لیسانس گرفتیم، رفتیم بالا دکترا، پروفسور، فلان، بسیار، همه چی شدیم، ولی هنوز در کتاب معارفمون کلاس اول ابتداییم. فلذا ممکنه یک نفر دکترا داره در فیزیک اما شب اول قبرش حتی سواد خوندن نوشتن هم نداره، چون اونجا ازش میپرسن از این مطالبی چی بلد نیست. یکی میبینی بی سواده، سواد خوندن و نوشتن داره، رفته نشسته اینا رو مطالعه کرده، سوال کرده تو کلاس دهمه، کلاس پونزدهمه، شب اول قبل به این میگن عالم، به اون میگن جاهل. خیلی عجیبه ها، چون اونجا ملاک فیزیک و شیمی نیست، ملاک فقه و اصول هم نیست، ملاک فهم اسرار آفرینشه. ملاک اینه، هر لباسی هم که تنت باشه، من اینکه این لباس برام، شما که اون لباس تنتونه، درش میارن. میدونید که تو قبر این لباس ها همراهمون نیست که بخوان یه احترامی به لباسمون بذارن، فقط فهم دانشت، معارفت و محبتت همراهته. اونجا هست که باید بگی یا حسین، امام حسین بگه لبیک. پناه بر خدا. آدم میترسه، ادامه کلام اصلا نمیشه. فلذا در درجه اول برای کسب محبت، توصیه که به دوستان داریم کسب معرفته. حداقل بابا این کتاب منتهی الآمال رو بخونید. حداقل کتاب منتهی الآمال رو. 4 تا کتاب در اسرار ولایت و اینها بخونید. این یک. بعد که یه مقداری انسان حالش بهتر شد، شروع میکنه به این که در خلوتهاتون سعی کنید مناجات با حضرت صاحب داشته باشید. من این نمیخوای الان بری دکتر، مگه تو راه نیستی؟ الان پشت ماشین مگه نیستی؟ الان تو اتوبوس مگه ننشستی بری دکتر؟ تو راهت با حضرت درد دل کن. او یا صاحب ازم، من دارم میرم اینجا ولی اثر رو از تو میخوام. من وظیفمه طبق حکم ظاهر عمل کنم، وقتی بچم مریض میشه ببرمش دکتر، ولی من کور نیستم ها. من میدونم همه موجودیت خودم و این بچم و این زندگیم و همه چیز بند وجود شماست. شما یه اظهار لطفی بکنی همه چیز حل میشه. من غافل از تو نیستم، تو هم غافل از من نیستی. یه فوتی بکنی کار ما میشه. بیا کار ما رو حل کن. الهی دورت بگردم عزیز دلم، قربونت برم. اینا رو که گفتی به خودی خود عشق جاری میشه. محال امام زمان نگاه نکنه، به والله که محاله. اصلا اساس مریضی ها در وجود بعضی، این رو از بزرگان شنیدم، اساس مریضی ها و گرفتاری ها که در زندگی بعضیمون پیش میاد برای همینه، چون تو خودتا حاضر نیستی که بری اهل مناجات بشی، اهل دعا بشی، اهل خدا بشی، اهل مناجات با امام زمانت بشی. خدا هم دوستت داره، از سر محبت یه سرطان میذاره تو زندگیت تا تو هی بگی یا خدا. خب مگر تو احمقی؟ بدون سرطان بگو خدا، تا نخواد ایجاد بشه. حداقل جلو این صنف از بلایا رو میشه گرفت، حداقل جلو این صنف از بلایا که از سر محبت خداست، برای نزدیک کردن تو با ولایته، برای این هست که تو بگی یا خدا، بگی یا امام زمان. اینا رو میشه حلش کرد. به بچه هاتون یاد بدید وقتی میخوان از زمین بلند میشن بگو یا علی، یا صاحب از زمان. اسم حضرت صاحب از زمان رو در خونه هاتون زیاد کنید. بگذارید بچه تون بدونه که هر وقتی که بگه الدخیل، اسم حضرت صاحب از زمان رو بیاره، تو زبونت بند میاد، دستت پایین میفته. اسم اینو سوء استفاده نذار، این بهترین استفاده است. این بچه تو دلش رسوخ کرد، فهمید که هر وقت میخواد عکس عمل مثبت از بابام، از مامانم ببینم، باید برم بگم تو رو به امام زمان. اینجا دیگه زبونش بند میره، شلاق دستشه، شلنگ برداشته دنبالم میفته، میگم تو رو به امام زمان، بابام وایساد. بعد ما از اون ساواکی هم پستریم، به خاطر بی‌معرفتی ها. توی ایام انقلاب که چیزها رو میذاشتن، خاطرات اینا رو میذاشتن، یکیشون یادم خیلی سال پیش میگفت یکی از ساواکی ها بود، میومد میزدمون، پدرمون رو در میآورد، خیلی اذیتمون میکرد. بعد میگفت یه بار داخل شکنجه هایی که داشت بهم میکرد، همینجور به ذهنم رسید، میگفت همینجور که داشتم اذیت میشدم بهش گفتم تو رو به حضرت زهرا نکن. میگفت دیدم که اون وسیله به صلاح کار که شکنجه میکرد گذاشت زمین، از در رفت بیرون. میگفت من فهمیدم که به این اسم چی هست. میگفت بار بعدی که اومد دوباره شکنجه میکنه بهش گفتم تو رو به حضرت زهرا. میگفت دیگه این اسمو اگر آوردی مثلا فلان میکنم. دیدم نه، نقطه ضعفش همینه. ولی ما گاهی وقتا با یک کسی مشکل داریم، اینقدر وقیحانه حرف میزنیم، میگیم بچه خدا هم باشی من میکشمت، نعوذ بالله، من پدرتو در میارم. ای بابا، عشق ورزی همین جاهاست. الان که مال تو خوردن، تو باید احترام سادات یه جوری نگه داری. الان که بچت میگه یا صاحب الزمان، تو باید احترام بذاری تا احترامتو نگه دارن. تو باید یه جایی از خودت مایه بگذاری، و این مایه هم بدون معرفت ایجاد نمیشه. با روزه گوش دادن و این بر اون بر رفتن فایده نداره. روزه ثواب میاره، معرفت نمیاره. معرفت باید قبل از روزه ایجاد بشه. بعد اونجا میبینی روزه امام حسین میخونن، قلبت میگیره، باقیه گریه میکنن، تو قش میکنی. نه آدم ضعیف القلبی باشه، همین خودت. برو بشین به جایی که بری مقتل بخونی که امام حسین رو چجوری کشتن، برو بخون ببین امام حسین کی بود. بعد یه روزه 5 دقیقه‌ای برای تو برابر اون کسی که 10 شب ماه محرم، شبی 4 ساعت رو پا وای میسته، سینه میزنه، برای تو مینویسن. اینا که به کیفیت، به کمیت نیست. یا آقای دکتری میاد تو مطبش 5 دقیقه وقت میگذاره، یه مریض میبینه میشه 100,000 تومان. یه حمالی هم چون مقدمات معرفتی اونو ایجاد نکرده، 3 روز میره سر کار، 100,000 تومان جور میکنه میار میده آقای دکتر، 5 دقیقه وقت میذاره. یعنی 3 روز وقت این به خاطر بیمعرفتیش و درس نخوندنش برابر 5 دقیقه وقت این میشه. این تو عالم هستیه، نمیخوام بگم این درست ها، این هم ظلمه ها، این ظلمه. ولی باب معارف واقعا اینه، این مثال میزنم، نمیخوام تاییدش بکنم. این یکی از چیزهایی که توی مملکت ما ظلم فاحش داره میشه، همین درآمد آقایون پزشکانه. میزان ساعتی که درس میخونن تو رشته های دیگه محاسبه بکنید با اینها، درآمد اونا رو به ساعتشون مشخص کنید، درآمد اینا مشخص کنید. حالا این رشته پزشکی خونده کشورهای دیگه فکر نمی کنم اینطور باشه. مطلب دیگه که هر چی که نیازتون میشه، ضمن این که مناجات داشته باشید، خودتون صحبت کنید. هر وقت میبینید حالشو ندارید، تو ماشین مخصوصا اینایی که ماشین دارن با خودرو شخصیشون این بر اون بر میرن، یه سیدی مناجاتای مال امام زمان هست، مدعای دیگه هم خوندن. حالا اون ساعت که آدم نمیتونه مطالعه کنه پشت فرمون که، ولی میتونی ذهنت رو از همه این خیابونا و ویترینا و خانوما و آقایونی که تو خیابون هستن میتونی منصرف کنی به این صدای دلنشین یا صاحب زمانی که میشنوی. خب اینو بذار صداشو گوش کن. مؤمن باید از آب هم کره بگیره، وقت نیست اینقدر که حالا این ساعتش که اینجور شد، این ساعتش جلسه است و اون جلسه، اون که فوتبال و اون یکی هم که والیبال و اون یکی هم که اینجوری و این هم که مسابقه است و این هم که چه کار بکنیم دیگه. اینجا نگاه کن الان دارن این سریال نشون میدن، این هم که باید ببینیم، نمیشه اصلا چاره غیر از این نیست. خب نتیجهش این میشه رتبه این طرفت خیلی میره بالا، میشی حتی نمیدونم رئیس فلان سازمان، رتبه اون طرفت از بچه پنجم ابتداییت هم پایین تره. اون کلاس دوم معرفته، تو کلاس اول، تو با کلاس اول میمیری، منتها رئیس سازمان فلان هستی. به چه درد میخوره؟ رئیس سازمانی رو بذار کنار، برو کلاس دوم، سوم، چهارم، پنجم، دهم، بیستم، بی نهایت کلاس داره، بی نهایت. حالا هر چی تو میخوای باش، بازم کلاس وجود داره. و بالاخره این که هر آنچه که نیازمون میشه رو از حضرت بخوایم تا کار انشالله شکل بگیره. این موضوع سوم بحث ما هم همینجا تمام شد. پس بر ما لازم است که نسبت به وجود مقدس حضرت صاحب الزمان به صورت خاص عشق ورزی داشته باشیم. هر وقت بیکار شدی یا برای سلامت حضرت یه دعا بخون، هم دعای اللهم کن که میخونن. هر وقتی میخوای دعا بکنی دستت بلند میشه، این عشق ورزی دیگه، تو نمازات، تو سجدت، توی قنوتت، برای تعجیل در فرجشون دعا بکن، این عشق ورزی دیگه. تو اوج مشکلاتت برای حضرت اول دعا کن، به خدا حضرت اینو میبینه و میفهمه. الان تو مشکل داری یا قسطات عقب افتاده، بچت مریضه، گرفتاری فلانجا، حالا میخوای دعا کنی رفتی حرم امام رضا، به جایی که بگی خدایا اول خودم، او خدایا الهی که دورت بگردم امام زمان، فرج آقام برسون. اگه من دو روز گرفتارم، اگه من دو سال گرفتارم، ایشون بیش از 1000 سال به خاطر اعمال ماها گرفتاره. خدا اول ایشون نجات بده، اول ایشون نجات بده، بعد امام زمان یه فوتی که بکنه کار ما شما درست میشه. ما فقط بتونیم این دل رو به دست بیاریم، بفهمیم که ما چه کاره این جمعیت و این مملکت هستیم، این خودش خیلی خوبه. موضوع چهارمی که انشاءالله به اون خواهیم پرداخت در جلسه آینده این هست که علاوه بر این که ما خودمون واجبه که محبت داشته باشیم نسبت به امام زمان، بر ما واجبه هم عقلن و هم شرعن که امام زمان رو در قلوب دیگران هم محبوب کنیم. تا اینجا میگفتیم این وظیفه شخصیمون رو در قبال شخص خودمون، از این به بعد میخوایم اثبات بکنیم بر این که بر ما لازم است که حضرت صاحب رو به دیگران بشناسانیم و به اونها هم توصیه کنیم که حضرت صاحب رو دوست داشته باشن. هم ادلش رو باید بررسی بکنیم، هم انشاءالله در انتها راهکارهایی که به ذهن میرسم عرض خواهیم کرد. خب حالا که انتهای این جلسه شد، برای سلامتی از صاحب با همدیگه دعا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله تعجيل در فرج مولامون صاحب الزمان و سلامتی سرورمون صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد.